سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. سرمایه گذاران تاجکستانی علاقمندی خود را به ساخت کارخانه سمنت در افغانستان ابراز کردند. این هیئت روز جمعه 21 قوس در دیدار با هدایت الله بدری وزیر معادن و پترولیم حکومت طالبان فرصت‌های احتمالی سرمایه‌گذاری به ویژه در بخش معادن و صنایع را بررسی کرده است. تاجیکستان و طالبان افغانستان در ماه‌های اخیر در یک سری مذاکرات دیپلماتیک شرکت کردند تا تنش‌ها را کاهش دهند و از درگیری‌های مسلحانه در طول مرز طولانی مشترکشان جلوگیری کنند. با وجود آنکه در ماه‌های اخیر این روابط تا حد بهبود یافته است، اما کشته شدن 5 شهروند چینی در خاک تاجیکستان اخیراً باعث نگرانی مقام‌های این کشور از احتمال سرایت تروریسم از افغانستان شده است. افغانستان در حال حاضر بخش بزرگی از برق خود را از تاجیکستان وارد می‌کند. مقام‌های طالبان تلاش دارند که برای کاهش وابستگی به پاکستان روابط تجاری با کشورهای منطقه به ویژه همسایگان دیگر افغانستان را گسترش دهند که تاجیکستان نیز شامل آن است. ترکیه آمادگی خود را برای کمک به تداوم آتش‌بس میان پاکستان و افغانستان اعلام کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه 21 قوس در حاشیه نشست در ترکمنستان در دیدار با شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفت که ترکیه آماده است هر گونه کمک لازم را برای تحکیم آتش‌بس میان افغانستان و پاکستان انجام دهد. اردوغان تاکید کرد که آنکارا برای تقویت روابط خوب با اسلام آباد تلاش می‌کند و به گفته ریاست ارتباطات ترکیه این کشور خواهد کوشید همکاری‌های دو جانبه در بخش‌های انرژی، تجارت و سرمایه‌گذاری را بیش از پیش گسترش دهد. وی از تمدید آتش‌بس میان پاکستان و افغانستان استقبال کرد و افزود که ترکیه آماده است از مکانیزمی که برای تضمین عدم درگیری ایجاد شده حمایت کند. روابط میان حکومت طالبان افغانستان و پاکستان تیره شده و پس از چندین درگیری میان دو کشور وضعیت حساس تر شده است. این در حالی است که وزارت خارجه ایران نیز از برگزاری نشست درباره افغانستان در هفته آینده خبر داده است. قرار است این نشست در تهران برگزار شود و نمایندگان ویژه پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین و روسیه برای افغانستان در آن حضور یابند. در مورد اینکه آیا طالبان هم در این نشست اشتراک خواهند کرد یا خیر، وزارت خارجه ایران چیزی نگفته است. تاکنون به جز روسیه هیچ کشور در جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. خوزی مانیول البارس وزیر خارجه اسپانیا میگوید کشورش حکومت طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت. وی تاکید کرد که رژیم طالبان نامشروع است. وزیر خارجه اسپانیا روز جمعه 21 قوس در نشست با حضور فعالان افغان در مادرید اظهار داشت که اسپانیا به حمایت از حقوق زنان افغان متعهد است و بدون مشارکت آنان دستیابی به صلح واقعی و پایدار در افغانستان ناممکن خواهد بود. او که در 30 نشست ویژه زنان افغان با عنوان صدای ما را بشنوید در مادرید سخن می گفت افزود که هر آینده‌ای که اراده پیشرفت داشته باشد به حضور زنان نیاز دارد. وی همچنین تاکید کرد که مادرید به طور قاطع از حقوق زنان افغان حمایت می کند. البارس وضعیت 4 سال گذشته در افغانستان را برای زنان و ایرانگر توصیف کرد. وی تاکید کرد که اقدامات طالبان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و این گروه باید در برابر اعمال خود پاسخگو باشد. این در حالی است که اخیراً محکمه مردمی برای زنان افغانستان رهبران ارشد طالبان را به عنوان عاملان ارتکاب جرایم علیه بشریت شناسایی کرده و به دلیل آزار و اذیت جنسیتی محکوم کرد. حکومت طالبان از بازگشت 1100 خانواده به افغانستان خبر داده است. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان روز جمعه 21 قوس گزارش داده است که 1109 خانواده شامل 66 خانواده از طریق پل ابریشم نیمروز، 40 خانواده از راه بندر اسلام قلعه هرات، 643 خانواده از طریق اسپین بولدک کندهار، 324 خانواده از گذرگاه تورخم و 36 خانواده از طریق مسیر بهرامچه در ولایت من به افغانستان برگشتند. این در حال است که شماری از بازگشت کنندگان افغان از کشورهای همسایه ماه گذشته بر رادیو آزادی گفته بودند که فقر، نبود کار و سرپناه آنان را در آستانه فصل زمستان با مشکلات جدی و نگرانی روبرو ساخته است. سازمان‌های بین‌المللی می‌گویند که این بازگشت کنندگان از کشورهای همسایه وارد کشور می‌شوند که از پیش با فقر، خدمات محدود و شرایط خشکسالی روبه و خامت دست و پنجه نرم میکند. و گروه مسلح سنی جیش العدل در بلوچستان ایران اعلام کرده است که با چند گروه کوچک بلوچ متحد شده و ائتلاف تازه را علیه حکومت مذهبی ایران ایجاد کرده است. بر اساس گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی در بیانیه ویدیویی که در نزده قوس در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، یک سخنگوی ناشناس گفت که این ائتلاف جدید جبهه مقاومت مردمی نام دارد و هدف آن افزایش توان مبارزه و جنگ علیه استبداد جمهوری اسلامی ایران است. جیش العدل که از سوی ایران و ایالات متحده آمریکا به عنوان گروه تروریستی شناخته می شود، ادعا می کند که برای حقوق اقلیت بلوچ در ایران می جنگد. حکومت ایران تا کنون هیچ واکنش رسمی نسبت به تشکیل این ائتلاف جدید نداشته است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. من سلام و بارس هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به عملیه های حجروی صحبت داشتیم که عملیه های حجروی به مجموعی از فعالیت ها و واکنش های بیولوژیکی گفته می شد که داخل حجره اتفاق می افتند و برای رشد تکثر و زنده ماندن حجره ضروری هستند. بعد خواندیم که بعضی از مواد ها به آسانی از حجره عبور می کند و بعضی هم به سختی، که دو عملیه به نام های انتشار و اسموسیس باعث عبور و مرور مواد می گردد. انتشار یا دیفیوژن را خواندیم که حرکت مولکول‌ها از یک محیط که غلظت بالا دارد و محیطی که غلظت پایین دارد را انتشار می‌گویند. بعد غشا نیمه قابل نفوذ پذیر است، او را خواندیم که غشا نیمه قابل نفوذ نوعی از غشایی است که به برخی از مواد اجازه عبور و مرور را می‌دهد و بعضی از مواد اجازه عبور و مرور را نمی‌دهد. خب این بود یک مرور خیلی کوتاه به درس گذشته. حالا می‌آییم راجع به عملیه دوم حجروی که عبارت از اسموسیس است صحبت میکنیم و همچنان ترکیب زیایی و تنفس حجروی را نیز به خوانش میگیریم که صفحات مربوط به درس امروزی ما عبارت از صفحه 26 الی 27 میباشد. خب میاییم درس را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. اسموسیس، انتشار آب را از یک پرده نیمه قابل نفوذ از محیطی که مولکول های آب آن بیشتر است با محیطی که مولکول های آب کمتر است اسموسیس میگویند. اسموسیس حالت خاص از انتشار است که در آن حرکت مولکول های آب بیشتر است. اسموسیس چیست؟ اسموسیس نوعی از انتشار است که در آن مولکول های آب از یک محلول با غلظت کمتر یعنی محلول هایپوتونیک به سمت محلول با غلظت بیشتر یعنی محلول هایپرتونیک از طریق غشایی که فقط به آب اجازه عبور می دهد حرکت می کنند تا تعادل برقرار شود. ویژگی های اسموسیس چیست؟ حرکت فقط مولکول های آب انجام می شود در این عملیه و نیاز به انرژی ندارد و باعث تنظیم تعادل آب در حجره ها می شود. مثلا جذب آب توسط ریشه های نباتات. خب این بود اسموسیس. حال میایم سلاید بعدی. اگر مولکول های مواد دیگر مانند شکر در آن حل شوند، تراکم مولکول های آب کمتر می شود. یعنی فضای کمتری برای مولکول های آب باقی می ماند. اگر آب خالص و محلول شکر توسط یک پرده نیمه قابل نفوذ از هم جدا باشند، مولکول های آب به سمت محلول شکر که در آن غلظت آب کم است حرکت می کند. اما مولکول های شکر به سبب بزرگیشان از این پرده عبور کرده نمی توانند. خب شاگردان عزیز، قسمی که قبلا براتون گفتم که اسموسیس به عملی گفته میشه که در آن مولکول های آب از طریق غشایی که تناب اجازه یک بعضی از مولکول ها را دارد که از آن عبور کنند، از ناحیه که غلظت آب بیشتر باشد و ناحیه که غلظت آب کمتر باشد حرکت میکنند، که تعریف دقیق ترش این است که اسموسیس شکلی از انتقال غیر فعال یعنی بدون نیاز به انرژی است که مولکول های آب به دلیل اختلاف فشار اسموسی بین دو ناحیه از غشا عبور میکند. مثلا در کتابتان مثالی است از شکر و آب. مثلا در ظرف اول آب خالص است یعنی بدون شکر و ظرف دوم که است آب و شکر مخلوط شده یا هم شکر است. بین این دو ظرف یک غشای نیمه قابل نفوذ قرار می دهیم که ما فقط به مولکول های آب اجازه عبور می دهد، اما مولکول های بوره اجازه عبور نمی دهد. مثلا این عملیات قسم اجرا میشه. اول اختلاف غلظت است. در ظرف آب خالص غلظت مولکول های آب بسیار بالاست. مگر در ظرف شکر یا همبوره غلظت مولکول های آب کمتر است. زیرا مولکول های شکر در آب حل شده و فضا را اشغال کرده است. که حرکت مولکول های آب در این چگونه می باشد؟ بدلیل این اختلاف هایی که قبل مبرتان گفتم شاگردان عزیز، مولکول های آب از سمت ظرف آب خالص یعنی جایی که غلظت آب بیشتر است و سمت ظرف شکر یا هم به سمت شکر جایی که غلظت آب کمتر است حرکت می کند، که در نتیجه آب به سمت محلول شکر حرکت می کند و این حرکت تا زمان ادامه می یابد که تعادل برقرار شود. یعنی میزان غلظت آب در دو سمت غشا یا در دو سمت پرده به تعادل برسد، که در نتیجه سطح مایع در ظرف حاوی محلول شکر به تدریج بالا می رود و چون مولکول های آب وارد این ظرف شدند و سطح مایع در ظرف آب خالص کاهش می یابد و مولکول های شکر نمی توانند از غشا عبور کنند چون بزرگتر از سوراخ های غشا هستند. خب خلاصه در این مثال عملی اسموسیس باعث حرکت آب از ظرف آب خالص به سمت محلول شکر می شود تا تعادل غلظت برقرار شود و این حرکت به دلیل اختلاف فشار اسموسی رخ می دهد. خب این بود یک مثال از اسموسیس. میاییم ترکیب زیایی یا هم فتوسنتیز را به خانش می گیریم. ترکیب زیایی یا فتوسنتیز. نباتات انرژی مورد نیاز خود را از آفتاب می‌گیرند و انرژی نور آفتاب را به انرژی کیمیایی تبدیل می‌کنند. این عملیه را ترکیب زیایی یا هم فتوسنتیز می‌نامند. خب ترکیب زیایی یکی از عملیه‌های حیاتی است که توسط نباتات سبز و برخی از باکتری‌ها برای تولید غذا انجام می‌شود. که در این عملیه انرژی نوریانه، انرژی که از نور آفتاب گرفته می‌شه توسط کلروفیل که ما در صنف‌های قبلی گفتیم کلروفیل رنگ دانه‌های سبز موجود در برگ نباتات است، جذب شده و برای تبدیل کربن دی اکساید و آب به گلوکوز و اکسیژن به کار می‌رود. خب این بود تعریف ترکیب زیایی. میاییم حالا با عملیه ترکیب زیایی آشنا میشیم که چگونه رخ میدهد. کلوروپلاست محل انجام فتوسنتیز در حجرات است. نباتات برای تولید غذا به دو ماده کیمیایی ضرورت دارند. یکی از آنها آب است که توسط ریشه از خاک جذب میشود و دیگری کربن دای اکساید که آن را از هوا میگیرند. به انرژی آفتاب هم ضرورت دارند زیرا باعث تعامل بین آب و کربن دای اکساید میشود. اکثر نباتات سبز رنگ است. رنگ سبز آنها به دلیل موجودیت کلروفیل در آنها است. کلروفیل انرژی نور آفتاب را جذب می کند. خب حال می آییم و آشنا می شیم که چگونه این عملیه رخ می دهد. مرحله اول در حضور نور خورشید رخ می دهد. انرژی نوری جذب می شود و توسط کلروفیل باعث شکسته شدن مولکول های آب و اکسیژن، هیدروژن و انرژی کیمیایی می شود. اکسیژن به عنوان محصول جانبی آزاد می شود. بعد از او در این مرحله که می تواند در ترکی هم رخ دهد، انرژی ذخیره شده از مرحله قبل برای تبدیل کربن دی اکساید به گلوکوز به کار می رود که این گلوکوز به عنوان غذای نباتات استفاده می شود و انرژی لازم برای رشد و زندگی نباتات را تامین می کند. که فرمول کلی ترکیب زیایی هم فتوسنتیز به طور می باشد که کربن دی اکساید را از هوا جذب می کند، آب یا H2O از طریق ریشه ها به برگ ها منتقل می شود و نور خورشید انرژی لازم را تامین می کند که همین نور خورشید باعث از این می شود که انرژی نوری به انرژی کیمیایی تبدیل شود و اکسیژن آزاد شده و به اتمسفر باز می گردد. خب اهمیت ترکیب زیایی چیست؟ اول خود تولید اکسیژن است. ترکیب زیایی منبع اصلی اکسیژن در اتمسفر زمین است. بدون این عملیه زندگی موجودات هوایی غیر ممکن خواهد شد. بعدن تولید غذا است. گلوکوز تولید شده در ترکیب زیایی غذای گیاهان یا هم نباتات است و به صورت مستقیم یا هم غیر مستقیم منبع انرژی برای تمام موجودات زنده می باشد. خب فایده سیومش همی است که حفظ تعادل کربن است که این عملیه کربن دی اکساید را از هوا جذب کرده و با کاهش اثرات گازهای گلخانه‌ای کمک می کند. و یکی دیگر که اهمیت آخریش هم پایه زنجیر غذایی است که نباتات که به عنوان تولید کننده در زنجیر غذایی شناخته می شوند انرژی خورشید را از طریق ترکیب زیایی به مواد غذایی تبدیل می کنند که توسط دیگر موجودات مصرف می شوند. خب این بود ترکیب زیایی. حال می آییم با تنفس حجروی آشنا می شویم. تنفس حجروی. تمام حجرات انرژی مورد نظر خود را از طریق عملیه تنفس حجروی به دست می آورند. حجرات زنده نباتی و حیوانی برای فعالیت‌های حیاتی مثل حرکت، تنفس، تکثر و غیره به انرژی ضرورت دارند. اگر حجره نتواند انرژی مورد نیاز خود را به دست آورد، می‌میرد. خب میاییم حالا با تنفس حجروی آشنا میشیم. تنفس حجروی یک عملیه متابولیکی است که در آن حجره ها با استفاده از اکسیژن انرژی موجود در مولکول های غذایی مانند گلوکوز را آزاد میکنه و آن را به شکل مولکول های ATP یا ادنوزین تریفوسفات ذخیره میکند. این انرژی برای انجام فعالیت های حیاتی مانند رشد، حرکت و تولید مثل در حجره ها به کار می رود. خب این بود آشنایی با تنفس حجروی. بیاییم با عملیش هم آشنا میشیم. تنفس حجروی. حجرات انرژی لازم را از گلوکوز به دست می آورند. عملیه کیمیایی که انرژی موجود در گلوکوز را آزاد می سازد و نام تنفس حجروی یاد می شود که در میتوکاندریه های حجره صورت می گیرد. خب حالا می آییم که تنفس حجروی چگونه انجام می شود. قبل از او باید با ATP هم آشنا شویم که ATP چی است. ATP انرژی ذخیره شده است که برای فعالیت های حجره استفاده می شود. خب مراحل تنفس حجروی از این قرار است که گلوکوز به مولکول های کوچکتر تجزیه می شود که در این عملیه مقدار کم ATP و مولکول های حامل الکترون NADH تولید می شود و ویژگی مهم این مرحله این است که بدون نیاز به اکسیژن انجام می شود. خب بعد از اینکه گلوکوز به مولکول های کوچک پیرویک اسید تجزیه شد، همین پیرویک اسید به کربن دی اکساید و حامل های الکترونی البته تبدیل می شود. بعد از اون در غشای داخلی میتوکاندریا انجام می شود که انرژی الکترون ها برای تولید مقادیر زیاد ATP استفاده می شود که این شد عملیه تنفس حجروی. تنفس حجروی با فتوسنتز چه فرقی دارد؟ در تنفس حجروی نیاز به اکسیژن نیست، ولی در ترکیب زیادی نیاز به اکسیژن می باشد. خب این شد فرق بین تنفس حجروی و فتوسنتز. حالا باید به اهمیت تنفس حجروی هم بپردازیم. اهمیت تنفس حجروی در چیست؟ تامین انرژی ATP برای فعالیت‌های حجروی مانند رشد و تقسیم حجرات، انقباض عضلات و انتقال مواد درون و بیرون حجره ها. تولید محصولات جانبی مانند کربن دی اکساید و آب که برای حفظ تعادل بدن ضروری هستند و همچنان تنفس بی‌هوازی در شرایط کمبود اکسیژن مانند ورزش شدید باعث تولید موقت انرژی میشود. که این شد تنفس حجروی. خب به پایان فصل امروزی رسیدیم. فصل امروزی خلاصه فصل سوم این است که در این فصل ما از انتشار اسموسیس و همچنان عملیه های حجروی صحبت داشتیم. عملیه های حجروی را ما گفتیم که عملیه هایی است که در حجره اتفاق می افتد و برای رشد، تکثر و زنده ماندن حجره ضروری می باشد. خب بعد از او ما غشای نیمه قابل نفوذ پذیر را خواندیم که غشای نیمه قابل نفوذ نوعی از غشای است که به برخی از مواد اجازه عبور و مرور را می دهد. خب بعدا آمدیم راجع به انتشار هم صحبتی داشتیم که انتشار حرکت مولکول ها از محیط غلیظ به محیط رقیق می باشد و اسموسیس را هم خواندیم که انتشار آب از یک غشای نیمه قابل نفوذ از محیطی که غلظت آب آن زیاد باشد با محیطی که غلظت آب آن کم باشد. خب بعدا آمدیم فوتوسنتز یا هم عملیه ترکیب زیایی را خواندیم که فوتوسنتز یا ترکیب زیایی عملی است که در آن نباتات و برخی باکتری ها همچنان انرژی نور خورشید را میگیره و انرژی کیمیایی تبدیل میکنه و از او مواد قندی یا هم گلوکوز و اکسیژن را تهیه میکنند که از این گلوکوز و اکسیژن به طور مواد غذایی خود استفاده میکنند. بعد از او تنفس حجروی را خواندیم که تنفس حجروی عملی است که در آن حجره ها با استفاده از اکسیژن انرژی ذخیره شده در مولکول های گلوکوز را به صورت ATP آزاد میکنند که این عملیه در میتوکاندریای حجره ها صورت میگیرد. خب به پایان فصل امروزی رسیدیم و همچنان به پایان جلسه امروزی. خب شاگردان عزیز، کارخانه امروزتان حل سوالات فصل سوم می باشد. امیدوار هستم که این جلسه برایتان مفید تمام شده باشد. تا جلسه بعدی، خداوند نگهدار. تک تک.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به پروتستا، الجی و همچنان فنجی صحبتای داشتیم. ما گفتیم که پروتستا یکی از قدیمی ترین موجودات زنده محسوب میشه که بیشترشان یک‌جویی ولی بعضیشان چندجویی میباشد، که بعضی پروتستا برای حرکت از سیلیا یا هم مژه یا هم برخشان از فلاجلاتا یا شلاق استفاده میکنند. که پروتستایی که نبات مانند می باشد به نام الجی و پروتستایی که مشابه به حیوانات می باشد به نام پروتوزوا یاد می شد، که پروتوزوا چهار کلاس داشت، که کلاس سارکودینا، کلاس فلاجیلاتا و همچنان کلاس سیلیاتا و کلاس سپروزوا بود، که کلاس سارکودینا نمایندهش آمیب بود که توسط پاهای کاذب حرکت می کرد، کلاس فلاجیلاتا نماینده جاردیا بود که داخل بدن انسان باعث اسهال و پیچش خونی می شد، و کلاس سیلیاتا بود که اعضای کلاس در سیلیا یا مژه بود که نماینده از او پرامیشیم بود که در آبهای ساده زیاد پیدا می شد. در کلاس سپروزوا هم نمایندهش پلازمودیم بود که پلازمودیم پرازیت خون انسان است و باعث مرض ملاریا می گردد، که چهار نوع پلازمودیم وجود داشت: پلازمودیم ویواکس، پلازمودیم ملاریا، پلازمودیم فالسپارم و پلازمودیم اوبل، که بعد راجع به دوران حیات پلازمودیم هم صحبت های داشتیم. گفتیم پلازمودیم در دو میزبان زندگی خود پیش می بره، که یکی از او پشه مونس انافل می باشه و یکی دیگر هم انسان می باشه، که پلازمودیم به شکل زوجی در بدن پشه و تکثر میکنه و به شکل غیر زوجی در بدن انسان تکثر میکنه. بعد راجع به الجی هم صحبت های داشتیم. گفتیم که اصلاح الجی به سام ساده نبات مانند است که در راه دیوار و همچنان کلوروفیل می باشد، یعنی در دیوار هجومی می باشد، همچنان کلوروفیل هم می داشته باشد که توسط همی کلوروفیل یا می تانند که غذای خود خودشان بسازند، یعنی اتوتروف می باشد. شکل و ساختمان الجی را هم بخانش گرفتیم، که الجی های یک هجومی و چندین هجومی می باشند، که چندین هجومیشان طولشان به 60 متر می رسه و سه نوع عمده الجی وجود داشت، که الجی سرخ، الجی نسواری و الجی سبز داشت، که همه الجی ها کلروفیل داره و رنگ های مختلف از این مربوط به موجودیت پیگمنت های غیر از کلروفیل می باشه، که در اوز ها همچنان در تنگ های آب که پاک نشده باشه الجی ها نمو می کنن. ما راجع به فنجی هم صحبت های داشتیم. گفتیم که فنجی اجسام نماد ماننده است که کلروفیل نداره، یک هجوی همچنان هجوی می باشه، که مثال خوبش خمیر مایع، فنجی پرازیت نباتات و همچنان سمارخ ها بود، که تغذیه فنجی را گفتیم که فنجی ها سپروفایت می باشه، یعنی متکی به اجسام مرده می باشه، و نقش فنجی در محیط را هم خواندیم، که بعضی فنجی اجسام مرده را تجزیه می کنه، در دوران عناصر نقش مهم داره، ولی بعضشان مواد غذایی را فاسد می سازه و باعث امراض جلدی می گرده. بعد راجع به گلسنگ ها هم ما معلومات به دست آوردیم، که گلسنگ ها زندجان های هستند که حاصل زندگی فنجی و الجی می باشند. خب این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته ما. میایم درس جدید امروزی ما، که راجع به طبقه بندی نباتات می باشد، شروع می کنیم. خب با موضوع درس امروز ما طبقه بندی نباتات و صفحات مربوط به درس امروز ما از صفحه 22 الی 29 می باشد. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروز ما را شروع می کنیم. طبقه بندی نباتات. بسیاری از غذاهایی که ما میخوریم را نباتات تشکیل میدهد، یا هم حیوانات که از نباتات تغذیه میکنند تشکیل میدهند، که نبات کربن دی اکساید را عقد میکنه و اکسیژن را آزاد میکند، که از همین لحاظ نقش اساسی در حیات ما دارند. خب با طبقه بندی نباتات یک کمی آشنا شدیم. یه مشخصات نباتات چیست؟ نباتات نسبت به موجودات زنده دیگر که در جلسات قبلی خواندیم پیچیده‌تر است، چون نباتات چند حجروی هستند و نباتات تمام فعالیت‌های حیاتی مثل تغذیه، تنفس، تکثر و غیره را انجام می‌دهند. نباتات دارای انساج و اعضای مشخص هستند، که نباتات کلروفیل دارند، که توسط همین کلروفیل می‌توانند از نور خورشید غذا تهیه کنند و تغذیه کنند. نباتات ساکن می‌باشند، از یک جا به جای دیگر حرکت کرده نمی‌توانند و حجرات نباتات دیوار حجروی، کیوتیکل و کلروفیل دارد. خب با مشخصات نباتات آشنا شدیم. میاییم ترکیب زایی یا فوتوسنتز چیست؟ قسمی که در دستای گذاشته نیز اشاره کردم، نباتات توسط عملی ترکیب زایی یا فوتوسنتز میتونه غذای خود را به دست بیاره، که همی عملی ترکیب زایی یا فوتوسنتز برای نباتات و حیوانات ضروری هستند. ترکیب زایی در کلورپلاست که کلورفیل سبز رنگ است صورت میگیره، که با موجودیت روشنی آفتاب مواد غذایی را تهیه میکنه، که ممکن است در کلورپلاست علاوه بر کلورفیل پیگمنت های دیگر هم مانند رنگ نارنجی و سرخ و غیره باشه. در این عملیه از مواد ساده غیر عضوی یعنی آب و کار کربن دی اکساید مرکبات مغلق یعنی گلوکوز و قند ساخته میشن که تمام مواد ها از طریق قندساج زایلم و فلویم از ریشه به برگ، ساقه و دیگر بخش های از نبات انتقال میشه و در بعد ذخیره میشه. خب بعد از این میایم با دیوار حجروی آشنا میشیم. نباتات علاوه بر این که غشای حجروی داشته باشند، در ساختار حجره های خود دیوار حجروی نیز دارند که دیوار حجروی به حجره شکل و ساختار معین هندسی میده که دیوار حجروی فقط توسط الکترون میکروسکوپ دیده میشه که در میکروسکوپ وقتی که ما ببینیم به شکل استارها و بافتها دیده میشه می دیوار حجروی که امی شکل تارها و بافتها که ساخته شده از سلولوز ساخته شده که سلولوز قند چند قیمته میباشه که بسیار ساختار سخت داره و وقتی که حجره نبات بمیره دیوار حجروی به چوب تبدیل میگردن. بعد از دیوار حجروی کیوتیکل است که دیوار حجروی حجرات نباتی در قسمت بیرونی خود یک ساختار به نام کیوتیکل دارد که کیوتیکل یک قشر میباشه که چهار اطراف دیوار حجروی را احاطه کرده است و وظیفه کیوتیکل حفاظت نباتات از خشک شدن ندارد و کیوتیکل یک نوع ساختار ممانند است که روی اپیدرمس برگ نباتات هم میباشه که او در اون نباتات میباشه در اون نباتاتی که در مناطق خشک میرن تا نباتات را از خشک شدن حفاظت کند. خب با کیوتیکل آشنا شدیم، حال میاییم با طبقه بندی نباتات آشنا میشیم. شاگردان عزیز، در محیط اطراف ما تمام نباتات که هستند تمامشان با وجود از اینکه مشخصات مشترک زیادی داره ولی اختلاف زیادی هم با خود داره که به طور مثال بعضی از نباتات آب و منرال ها را از طریق ریشه جذب میکنه و توسط زایلم و فلویم که انساج انتقالی است به ساقه و برگ انتقال میده، اما برخی از نباتات مانند خزه ها انساج انتقالی ندارن و از طریق مالیوسموسیس آب به حجراتشان میرسن. خب دانشمندان و سنزانان هم بر اساس داشتن و نداشتن انساج انتقالی نباتات را به دو گروه تقسیم کردن که نباتات وعایی و نباتات غیر وعایی. که نباتات وعایی انساج انتقالی دارن و نباتات غیر وعایی انساج انتقالی ندارن و توسط عملی اسموسیس آب به حجراتشان میرسد. خب شاگردان عزیز، بعد نباتات وعایی به سه دسته تقسیم میشن که نباتات بدون تخم، نباتات تخمدار بدون گل و نباتات تخمدار گلدار میباشه. بعد همین نباتات تخمدار گلدار به دو گروه تقسیم میشن که یک مشمعی و دو مشمعی میباشن که یک مشمعی یعنی یک پلهی و دو مشمعی یعنی دو پلهی میباشن. خب نباتات غیر وعایی چیست؟ نباتات غیر وعایی نباتاتی هستند که در ساختار خود انساج انتقالی زایلم و فلویم را ندارند. معمولا این نوع نباتات در جایی که سایه داشته باشه، مرطوب باشه، نمناک باشه خوب رشد میکنه. این نباتات چون انساج انتقالی ندارن پس ساقه، برگ و ریشه حقیقی هم نداره که در این نوع نباتات یک نوع ساختمانای کوچک و ظریف که تنها توسط میکروسکوپ دیده میشه وجود داره که ریشه نما است و نام این ساختار ریزوئید میباشه که این نباتات جسامتشان خیلی کوچک است چون که انساج انتقالی ندارن. این نوع نباتات دارای اعضای مذکر و مونث می باشه و از یک جا شدن امیگامات ها تخم تولید می شه که در این نوع نباتات خزه ها و لیورورتس و همچنان هانورتس شامل هستن. خب میایم با خزه ها آشنا می شیم. قبل راجع به خزه ها کمی یادآوری کردیم که خزه ها کتله های کوچک نبات سبز هستند که در کنار جوی ها، جاهای مرطوب و نمناک و جنگل های تاریک روی تنه درختان، بالای سنگ ها و خاک های نمناک رشد میکنن. خزه ها دو نوع تکثر میکنن، هم زوجی و هم غیر زوجی. تکثر غیر زوجی شان طوری است که رشته هایی که ساقه مانند یعنی همین خزه ها که با خاک در تماس است پارچه پارچه میشه و از هر پارچه یک خزه جدید به وجود میآید که این شد تکثر غیر زوجی. در تکثر زوجی باز خزه متهای ذکر و خزه گامت های مونس یک جا میشه و خزه جدید به وجود میایه. لیورورتس چیست؟ خب لیورورتس هم از جمله نباتات وعایی است که شباهت زیادی و جگر دارد. خب با خزه هاش نشدیم، حال میاییم اهمیت خزه ها در چیست. گرچه گفتیم که خزه ها خیلی کوچک هستن ولی خزه ها در طبیعت نقش خیلی مهم داره چون خزه ها در جاهایی که نباتات دیگر نمیتونن رشد و نمو کنه این نباتات در اونجا رشد و نمو میکنه. وقتی خزه ها میمیرن و بقایایشان روی خاک میریزه این باعث ازی میشه که مواد عضوی در خاک زیاد شوه که در چنین خاک نباتات نمیتونن به خوبی رشد و نمو کنن. ولی از لحاظ دیگر خزه ها چون به هم چسبیده هستن میتونن به حفظ